عکس العملم اگر بدونم به پیشرفت من کمک میکنه، کامل به حرفا گوش میکنم و کارا رو انجام میدم. ببینم حرف زوری نباشه انجام میدم.
حالا خانم دانشی، یه نفر رو به زور آوردن تو گروه شما، تو هم ازش، شما هم ازش خوشت نمیاد، چیکار میکنی؟ با چی جوری باش ارتباط میگیری؟
خب سعی میکنم اول اون ارتباط رو برقرار کنم، ببینم نظرش چیه، مثلا خودش چه حسی داره که تو گروه من اومده. بعد سعی میکنم طرح دوستی باش بریزم، چون اگر یه نفر مثلا زده بشه از گروه خیلی کارا کند و بد پیش میره. سعی میکنم نظرشو جلب کنم، آقا ما کاری که میخوایم انجام بدیم اینجوریه اونجوریه، همه با هم دوست و مشارک، مثلا به صورت شریک داریم این کارو انجام میدیم، و سعی میکنم نظرشو به سمت خودم جلب کنم. ولی اگر دیدم که خیلی ساز مخالف داره میزنه، سعی میکنم که یعنی از گروه بگم اگر مثلا مخالفی تو گروه ما نباش.
خانم عزمی، تجربه موفق یا ناموفق کار گروهی داشتی؟
کار گروهی، خب من یه تئاتر کار میکردم، بعد اون تهیه کنندهی که اومده بودن سرپرستی در واقع این تئاتر رو بر عهده گرفته بودن، مجبور بودن که یک سری از روزهای هفته رو نیان سر تمرین و کل تمرین رو سپرده بودن به من که آره بچه ها سر ساعت بیان، قبلش تمرین بشه، چه میدونم نرمش بشه، بچه ها دیالوگا رو تمرین بکنن، یا مثلا تمرین های بیان و گفتار و اینا همه کار بشه، ریز گزارش نوشته بشه، بعد فیلم گرفته بشه کار تا کجا پیش رفته. حتی مثلا خیلی از کارهایی که بر عهده خودشون بود رو من مجبور بودم یک روزهایی از هفته در واقع من انجام بدم. خیلی سخت بود، یعنی اینکه تازه درک میکردم که ایشون مثلا چقدر زحمت میکشن یا چقدر سختی میکشن برای اینکه حتی ما حضور پیدا بکنیم اونجا. ولی خب گاهی اوقات من معتقدم که اگه آدم بخواد خیلی خودرأی یا مثلا رئیس بازی در بیاره توی یک جمعی، توی یک گروهی، و خودش هم البته در سطح همونا باشه، چون من در سطح همونا بودم، ولی حالا از نظر اون کسی که ما باش کار میکردیم ترجیح داده بودن من سرپرستی رو بر عهده بگیرم، ولی من سعی میکردم که بیشتر در قالب دوستانه، صمیمانه و محبت آمیز ازشون درخواست رو داشته باشم، در عین حال اون در واقع ثبات کلامه سر جاش باشه، اقتدار باشه، ولی در صورتی که اونا ناراحت نشن. ولی همونقدر که باید آدم مهربون باشه، باید همونقدر اقتدار کلام داشته باشه تا بقیه ازش پیروی بکنن، وگرنه دیگه اون کار پیش نمیره.
اگه آقای یوسفی، اگه در نقش عضو گروه باشی، به نظرت مهمترین مهارتی که باید داشته باشی چیه؟
بتونم جوش بخورم با اون افراد، بتونم تحمل بکنم که اگه یه حرفی زدن برخلاف میل من بود، بتونم تحملش بکنم.
یعنی انعطاف پذیری. خوبه. یه چند ثانیه فکر بکنید بچه‌ها. میخوام مهمترین عامل شکست کار گروهی و مهمترین عامل موفقیت کار گروهی و دوتا کلمه است دیگه به من بگید.
بین خودمون باشه.
آقای یوسفی بفهم.
پیشبرد بهتر تو کار گروهی شاید بهتر باشه.
مهمترین عامل
بنکه درصد خطا میاد پایین تر، چون چند تا نظر سرش هستش.
خب
اما کار انفرادی هم خوبه ها.
نه، مهمترین عامل موفقیت کار گروهی و مهمترین عامل شکست کار گروهی چیه؟
حالا مثلا نقاط قوتش، این نکته مثبتش، منفیش هم این میشه که اگه همکاری نکنن اون کسی که بهش اون وظیفه رو بهش براش وظیفه‌ای که بهش دادی رو انجام نده،
مهمترین عامل شکسته.
مهمترین عامل شکست.
پویان جان،
میخوام آدم توی کار گروهی مثل اینه که هر نفر با وصل شدن به هم یه شکلی رو درست میکنن. اگر یه نفر این وسط وقتی کار داره جلو میره ساز مخالف بزنه، خودشو بزنه بکشه کنار، اون کار نصفه میمونه. نظر من آدم باید تو زندگیش همیشه یه مؤلفی برای خودش باشه، توی هر کاری یه چکیده ای ازش داشته باشه که حداقل اگر یه جایی همچین اتفاقی افتاد کارش نمونه، بتونه تا یه جایی پیش ببره که حداقل خراب نشه تا یه نفر جدید بیاد.
یعنی چی الان مهمترین عامل شکست؟
این مهمترین عامل شکست
چیه؟ یه کلمه بخوای تعریفش بکنی.
فرد نخاله.
آها، انتخاب نامناسب مثلا. و مهمترین عامل موفقیت کار گروهی چیه؟
همبستگی.
همبستگی. خانم دانشی،
من به نظرم بی برنامه بودن میتونه یکی از عاملای مهم شکست باشه، اینکه هر کس مثلا یکی این کارو کنه یکی اون کارو کنه بعد کارا به وقتش پیش نره، بی برنامه باشه، خب قطعا کار شکست میخوره. و اینکه به نظر من آینده نگری میتونه خیلی پوینت مثبتی باشه تو اینکه مثلا یه گروه موفق بشن. مثلا من وقتی میخوام یه سرمایه گذاری کنم بدونم زمان مناسبش الان هست یا نه، مثلا قیمتا چه جوریه، کارا چه جوریه، یکی باشه که آینده نگر باشه مثلا. یعنی این آینده نگری تو گروه خیلی به نظر من میتونه کمک کنه به موفقیت.
ممنونم خانم معظمی.
به نظر من عامل شکست خودخواهی مطلق و عامل موفقیت اینکه همه افراد گروه، چه از سرگروه تا عضوای فعال یا حالا کسایی که منفعلن تو گروه، همه صد خودشونو بذارن.
مهمترین عامل موفقیت. بله. خیلی ممنونم بچه‌ها، خیلی خوب مشارکت داشتید، نظرات خیلی خوبی داشتید، ازتون تشکر میکنم. به من اجازه بدید که یه فاصله بگیریم و برگردیم، دعوت بکنیم از یار ناظرمون، کارشناس محترم برنامه، جناب آقای دکتر بابک کشوری، تا نظرات ایشون هم بشنویم.
برنامه بین خودمون باشه بدون قضاوته،
برای اینکه نوجوانا حرف همدیگه رو بشنون، حرفای خودشون هم بگن.
بین خودمون باشه.
ضمن عرض سلام مجدد آقای دکتر، میشنویم از نظرات شما.
سلام مجدد به شما و دوستان. خب ببینین، چیزی که من انتظار داشتم این بود که به نقش رهبر، مدیر و لیدر بیشتر اشاره بشه، ولی که اینکه کمتر در موردش صحبت شد. خب به هر حال هر گروهی قطعا و یقینا نیازمند یک رهبر هست، یک لیدر هست، و اون خیلی نقش کلیدیه، خیلی پست کلیدی هست. اما خب حالا کمتر بچه‌ها در موردش صحبت کردن. و اگر ما کلاً بیایم و گروه رو به چشم یک سیستم نگاه کنیم، یه قانون کلی وجود داره، عضوی از سیستم که استفاده نشه کم کم حذف میشه. این حتی تو بدن ما انسان ها هم وجود داره، تو ارگانیسم ما هم هست، عضوی که استفاده نشه حذف میشه. توی سیستم کاری شاید مثلا همینجایی که الان ما نشستیم، شاید یه زمانی پست هایی وجود داشته که امروز دیگه اون پست ها وجود نداره و شاید دستگاه جاش رو گرفته، شاید یه دستگاه هایی وجود داشته که امروز حذف شده، تلفیق شده. این قانون سیستمه. پس گروه خود به خود فردی رو که محلی از اجرا نداشته باشه، مثمر ثمر نباشه برای گروه، حذف خواهد کرد. اما کسی که ضد گروه عمل میکنه باید توسط گروه حذف بشود، یعنی حتی این انتظار نباید صورت بگیره، چون انتظارش آسیب زننده است به گروه و باعث میشه که گروه را از رسالت اصلی خودش که اون هدفش هست، حالا هر هدفی که داره، باز نگه داره یا حداقل زمانی ازش بسوزونه، انرژی ازش تلف کنه که باعث این اتفاق بشه. پس اینو یادمون باشه که هر ارگانیسم این حالت رو داره، عضو به درد نخور خودش رو مرخص میکنه، رد میکنه، و اگر عضوی علیهش شروع به کاری انجام بده، با قدرت، با صرف انرژی در زمان کوتاه، باید صرف در حذف اون عضو داشته باشه. این که شما فرمودین چی بیشتر توی گروه کمک میکنه، به اعتقاد من همدلی و تعامل متقابل مهمترین عنصر در یک در پیشبرد یک گروه. چون حتی اگر ما طرح و برنامه درستی داشته باشیم، حتی اگر لیدر مطلع و دانشمندی داشته باشیم و کار بلدی داشته باشیم، اگر اعضای گروه به زبون ساده خودمون دل به کار ندن، دل به کار گروهی ندن، تعامل نکنن با هم دیگه، همراهی نکنن با هم دیگه، خب اون پروژه شکست خواهد خورد و این اتفاق میفته، هیچ کاری هم نمیشه کرد، حتی اگر بهترین رهبر و لیدر وجود داشته باشه برای اون گروه. این یک بخشی از کاره. در صحبتی که دوست عزیزمون کرد در مورد درونگرا بودن، بله من قبلا یه چیزی رو بگم، الزاماً همه انسان‌ها کار انفرادی و کار گروهی رو، هر دوتاشو نمیتونن درش شرکت کنن و خوب باشن. بعضی از ما مدل شخصیتیمون جوری هست که حالا بیشتر به کارهای انفرادی شاید تمایل داریم و تو کارهای انفرادی بهتر هستیم، و بعضی همون نه، تو کارهای جمعی و گروهی بهتر میتونیم عمل کنیم. این خودش خیلی مهمه که ما پیدا کنیم که این آدمی که داریم پیدا میکنیم اصلا به درد تعامل با گروه میخوره یا نه، یه کسیه که انفرادی خیلی خوب کار میکنه ولی تو گروه خیلی بازدهی خوبی نخواهد داشت. ولی اینکه یه نفر درونگرا باشه الزاماً به این معنا که حتما باید تو همه حرکاتش انفرادی شرکت کنه، نه نیست. ولی خب میتونه هم انفرادی باشه، هم میتونه توی گروه هم مثمر ثمر واقع بشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر، و میخوام که بچه‌ها اگه سوالی دارن بپرسن در مورد کار گروهی.
من یه جاهایی تو صحبتتون که داشتم گوش میدادم گفتین که اگر از یه جایی به بعد اون فرد دیگه خیلی بخواد اذیت کنه حذفش میکنیم، درسته؟
اگر بتونیم، بعضی وقتا نمیتونیم حذفش کنیم. مثلا تو یه مجتمعی هستیم 95% افراد اون مجتمع دارن شارژش خودشون رو به موقع پرداخت میکنن، 5% پرداخت نمیکنه. حالا حذفش همچین کار آسونی نیست. حالا راهکار قانونی داره. ولی خب به هر حال کار آسونی هم نیست.
بعد به نظر شما اگر یه بخشی از انرژی مثلا اعضای گروه صرف این بشه که بخواد اون فرد رو همراه بکنه، این مناسبه؟
هزینه اشتباهش رو در انتخاب داره میده دیگه، چاره ای نیست. مناسبم نباشه چاره ای نیست. حضورش حتما بیشتر میتونه آسیب برسونه.
آها جالب بودیم. من فکر کردم که اگه ما همیشه بخوایم کمک کنیم به همه که آره مثلا بذارینم همراهش بکنیم، حالا یه ذره مثلا تهش دیرتر کار انجام میشه.
آخه ممکنه تهش اصلا انجام نشه، یا ممکنه اصلا تهش بره به سمت نتایجی که اصلا مطلوب گروه نیست.
مثل اینکه اون قالب شخصیتیه به درون خودم نفوذ کرد، الان خوشبینانه به صحبت آره نه میشه.
بله. مختزای سنتون اتفاقا بد نیست. توی سن و سال شما حتما باید خوشبینی زیاد باشه. این خوبم هست.
مرسی.
خب خیلی ممنون. اجازه بدید که یه فاصله رسانه‌ای بگیریم، برگردیم و میخوام که روتین برنامه رو عوض بکنم و قرار شما اولین قدمی که در رابطه با کار گروهی انجام میدین و با بقیه شنوندگان و بینندگان عزیز به اشتراک بذارید. بذارید فکر کنید بچه ها.
بین خودمون باشه.
در رابطه با تقویت مهارت کار گروهی
بله.
شما اولین گامی که برمیدارین چیه؟
برای تقویتش یا شروعش؟
ممکنه بگی من برای شروعش این کارو میکنم.
میشه خودتون یه مثال بزنید؟
مثلا میگم که آقای دکتر گفتم مهمترین عامل موفقیت تو کار گروهی تعامل کردنه، میخوام برم یه کتاب در مورد تقویت مهارت تعامل کردن بخونم، یه کتاب میخوام برم بخونم، میخوام برم با یه نفر مشورت بکنم، میخوام برم یه ویدیو در این رابطه ببینم، میخوام برم با پدر مادرم صحبت بکنم، متوجه؟ میخوام از یک مشاور استفاده بکنم. چی کار میکنید چون الان اولین قدم واسه کار گروهی، تقویت کار گروهی، موفقیت تو کار گروهی؟ خب خانم معظمی از شما شروع میکنم چون همیشه ذوق دارید که دستاورداتون
رو بگیم. آره جمله طلایی حیف شد حذف شد.
آره اشکال نداره.
ولی من الان توی این جمع که شنیدم حرفای همسن و سالای خودم و دلم میخواد که همه آنچرا که در واقع دریافت کردم و فهمیدم و با افکار بقیه بچه ها آشنا شدم در اختیار بقیه بذارم، به خاطر اینکه اگر من اینایی که الان اینجا متوجه شدم رو هم به بقیه بگم شاید یه جایی یه کمکی به اونها بکنه که یاد حرف من بیفتن آره پس با آدم بدبین باید این کارو بکنیم، با آدم مثلا خیلی خوشبینم باید اینجوری رفتار بکنیم.
چه عالی، چه خوب. خانم دانشی شما بگین اولین کاری که میکنید چیه؟
من دوست دارم با این مشاور کاربلد که تو این کارا و حوزه ها وارد هستم برم مشورت کنم و آقای دکترم گفتن یه موضوع همبستگی خیلی مهمه، دوست دارم راجع به اون تحقیق کنم و وقتی توی گروه قرار گرفتم بدونم که بعد چجوری اون همبستگی رو شکل بدم و حفظش کنم.
آقای یوسفی بفهمید.
افزایش مطالعه و مهارتم
در زمینه
برای همین که مثلا فن بیانمو بیشتر بکنم، قوی تر بکنم. و اینکه مثلا الان بهتون گفتم درونگرا هستم، برونگرایی ببینم چه ویژگی‌هایی داره، سر اون بیشتر مطالعه بکنم، زمان بذارم سر اون.
چه عالی. پویان جان
من ترجیح میدم برم کسایی که کار گروهی انجام دادن رو ببینم، برم از تجربیاتشون یه چکیده‌ای بگیرم، یا آقا شما شروع کردین چه شکلی بود، چه شرایطی رو داشتین، بپرسم که اگر خودم خواستم یه کار گروهی را بندازم ببینم مثلا یه همچین مشکلی پیش اومد بگم اینا عادیه، اونا هم داشتن ولی درست شد، ولی این تا یه جایی بازم مشکل داره چون ممکنه اون گروه اعضاش فرق کنه، این انگوش با این انگوش فرق داره. نمیشه قضاوت کرد، ولی بازم یه سری نتیجه میشه ازش گرفت، میشه متوجه خیلی چیزا شد.
مرسی. آیا تو شما مهمترین توصیه‌تون چیه؟
من اولی امتیاز مثبت به پویان عزیز بدم به خاطر نظرش. قرار نیست ما دوباره چرخ رو از ابتدا اختراع کنیم، کافیه که چرخ خوب تهیه کنیم، کافیه رو دست آدم‌های موفق سرمشق برداریم و رونویسی کنیم. این خیلی مهمه، این خیلی نظر خوب. و اینکه من خودم به شخصه شاید اولین کاری که در تشکیل یک گروه انجام بدم برای داشتن یک گروه خوب نسبت به هدف گروه گزینش اختصاصی انجام میدم. رو گزینش هم خیلی دقت کنم، رو گزینش اجزای گروه.
خیلی ممنونم از شما شنوندگان و بینندگان عزیز. من به همراه تمام بچه‌های حاضر در صحنه، جناب آقای دکتر بابک کشوری، مشاور خانواده، کارشناس برنامه، خانم ملیک طاهرزاده، مسئول هماهنگی، خانم دکتر لیدا ارفانیان تهیه کننده و تمام عوامل زحمتکشی که با عشق دارن سعی می‌کنن که یک برنامه درخور با کیفیت به شما بتونیم ارائه بدیم، از حضورتون خداحافظی می‌کنم. هر پنجشنبه حوالی ساعت 12:30 منتظرتون هستیم از شبکه رادیویی جوان. راستی این حرفا بین خودمون باشه.
بین خودمون باشه.
رادیو جوان، اینجا سینماست.
جشنواره فیلم.
فقط میدونم تمام مدت داشتم تو تاریکی میرفتم جلو.
هیئت داوران مسابقه تبلیغات سینمایی.
باز میرم شکست عشق میخورم.
سیمرغ برونه بهترین عکس اهدا میشود به
قهرمان این مردم. قسم
فیلم برگزیده تماشاگران.
با قرآن اینا نمیذارم بریم جلو. حلافی
منم جای اونا بودم نمیذاشتم تو بری جلو.
اینجا سینماست.
واقعا در سینما دست بزن.
سلام، اینجا سینماست. یک روز دیگه با شما هستیم در جشنواره فیلم فجر، 41مین جشنواره فیلم فجر از پردیس ملت. فیلمی که دیروز دیدیم های پاور بود. یه فیلم دفاع مقدسی که یک منصور ستاری داشته باره. حالا خیلی ها فیلم منصور رو دیدن درباره منصور ستاری. این منصور ستاری از یک زاویه دیگه بود و در اون 8 سال دفاع مقدس.
زورمون از زمین به هوا بهشون نمیرسه. با موشک‌های ضد رادار کل سایتامون رو می‌زنن.
ما تمام تلاشمون رو داریم می‌کنیم تو آسمون باشون درگیریم سر.
اما ارتفاع بالا کار مشکل کرده.
بسپرینش به من.
جناب سرهنگ منصور ستاری، میدونی برای جابجایی یک سامانه ها چند روز لازمه؟
مردم فکر می‌کنن ما خامس.
همین دیرو یکی از بچه‌ها خودش با تناب به توپ بسته بود. که نکنه حتی فرار کنه.
بریم نظرات شما رو بشنویم و برگردیم.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب رادیو جوان و خانم مؤذن. من زینب کلاته به اتفاق همکارانم در 41مین جشنواره فیلم فجر در کنار شما هستیم با اکران فیلم های پاور به کارگردانی هادی محمد بود. فیلم به پایان رسیده. بریم که نظر تماشاگران حاضر درباره فیلم های پاور رو داشته باشیم. سلام، فیلم های پاور به کارگردانی هادی محمدپور چطور بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم که فیلم ارزنده‌ای بود، منتها به نظر میرسید انتخاب بازیگرا میتونستی خورده بهتر باشه. بعد دیالوگا هم خیلی ضعیف بود، ولی به عنوان یک سند تاریخی به نظر من ارزش داره که چندین وجه دیگه از این فیلم رو به هر حال بهش بپردازن.
فیلم خوبی بود، خیلی جالب بود، فیلم زیبایی بود، ولی یه ذره تو این جشنواره فیلم‌ها خیلی متنشون باز مونده، یه نیمه تمام مونده، ولی اینم میتونست از این بهتر باشه، ولی تا این حد حالا نمیدونم چجوری بود، تا این حد خوب بود.
واقعا فیلم خوبی بود. حالا برای ما بچه ها حالا میتونیم بگیم که یاد میده که تو زمان دفاع مقدس چه اتفاقای افتاده، چی کارا کردن دشمن، ما چی کارا کردیم، چجوری به پیروزی رسیدیم. کلاً میتونم بگم که فیلم خیلی خوبی بود و من واقعا از دیدن این فیلم لذت بردم.
خیلی عالی بود.
خیلی بد. خیلی خیلی بد. مثلا حیف پولی که خرج اینجور کارو میکنن. نسازن خیلی شرف داره. نمیدونم همه اسم شهید رو خراب میکنن. ولی مثلا یه اسم شهید میذارن پشت کار، مثلا من کار دیده بشه واقعا حروم کردن پول بیتون ماله اون شهیده بی خودی قبض کردن به شهید اون. اصلا خیلی حوض داغون. نه فیلم نامه درست حسابی داشت، نه دکوپاش شده بود اصلا فیلم نامه. اصلا همجور میدونم فقط دکمه رکورد کرده بودن بازیگره رد میشدن، یه تست بازیگری از بازیگرشون نگرفت. دارم این چی؟
از 1 تا 10 چه نمره میدین؟
عرض کردم با اغماز نسبت به اون دوتا موضوعی که عرض کردم، دیالوگ و انتخاب بازیگر، نه اینکه بازیگرا ضعیف باشن، به نظر میرسه توی این نقش نمیگنجیدن. من فکر میکنم نمره 7 رو میشه بهش داد.
نمره 10 رو میدم.
والا از 1 تا 10 بخوایم بدیم، خب از نظر تخصصی بخوایم بریم که اونو باید اساتید نظر بدن، ولی از نظر تماشاگر بخوایم بریم، از نظر من میشه گفت 7 از نظر تماشاگر.
من به نظرم از 1 تا 10 9.
ممنونم از اینکه شنونده ما بودین. اینجا سینماست. میشه گفت دیروز یک روز دفاع مقدسی بود و دوتا فیلمی که دیدیم در این حوزه بود، اما این بار فیلم اتاقک گلی که در سانس دوم نمایش داده شد به ماجراهای بعد از قطعنامه و عملیات مرساد اختصاص داشت.
دیگه نمیگهش بگو دو قلب ما
شو به چون سربازی او تصیقیت راحت بگیر خود خلاص.
نه من ناطقه من نگه غیرتی نه نگه
یانه کیان؟ یانه فارسی هست کن.
نوشن را چه خبر داشتی و کاری نکردی؟
فرانه چی ده؟
تو
تصمیم اشتباه عواقب داره. خونه کسایی که جونشون رو از دست میدن پای فرماندهی که تصمیم اشتباه بود.
همیشه وای او میتونیم وقتی خسر رسته نمالدن
تو باید علیه با وکی لدور و پید سلام میکن.
نه هزار دفعه تو مثل کلی هر دفعه بگر دفعه اولیشون
هزار دفعه بیشی خوشم تیه دواره بشنم تو لچه میبیای تو چه کردی؟
فیلم اتاقک گلی به کارگردانی محمد عسگری که ایشون رو به عنوان دستیار مجید مجیدی هم میشناسیم و تهیه کنندگی داوود صبوری. از بازیگرانش هم میشه به آناهیتا افشار، تینو صالحی، سعید دشتی و اینها اشاره کرد. اما بریم ببینیم در نشست خبری این فیلم چه چیزهایی گفته شد.
واقعا خیلی نگم من دیشب اصلا نخوابیدم، خدا شده نخوابیدم، 3 روز نخوابیدم، ولی دیشب اصلا نخوابیدم. انقدر استرس داشتم که امروز به خانواده ها میان و چه نگاهی دارم به فیلم، چه شرایطی دارم.
جنگ مقوله‌ایه که بشر همواره ازش نه که بگم گریزان بوده، بشر به دنیا اومده که در آرامش زندگی کنه، ولی کن اتفاقاتی ایجاد میشه که اصلا زندگی رو به گونه ای میکنه که آدم دوست داره که همیشه نفس بکشه، و این اوج و فرودهایی هستش که مثل جنگه.
جغرافیا و تاریخ مجاب میکرد که ما بریم تو بخش کرمانشاه کار کنیم.
چند درصد از کارو همونجا گرفتیم؟ یعنی همونجا طراحی کردید؟ و
تقریبا 100% کار اونجا انجام شد. ما شاید یه چند تا پلان اومدیم تهران گرفتیم و ما یک روستا رو به طور کامل ساختیم و یک روستا رو بازسازی کردیم و نزدیک فکر میکنم 50 تا کمرشکن فقط ادوات جنگیمو بردیم سمت کرمانشاه و این یه رکورد بود تو حوزه دفاع مقدس که همچین جابجایی
یه عملیات جدید انجام دادیم.
دقیقاً خود منافق خدا آقای دکتر چون تو عملیات بودن به من میگفت منافقین خودشون انقدر ادوات نداشتن که شما بردیم.
دور از جون شما البته.
و باز هم دوست داریم نظر شما رو درباره این فیلم بشنویم، فیلمی که ماجراهایی از منافقین داشت. بریم ببینیم شما چی گفتید و چه حرفی دارید.
سلام عرض میکنم خدمت شما رادیو جوانی ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت باشین، شنونده نظرات بینندگان باشید تا ببینیم که نظرشون در مورد این فیلم چی بوده.
فیلم خیلی خوب بود، شروعش خوب بود، وسطاش خوب بود، موضوعش خوب بود، بازی‌ها، یعنی خیلی دوستش داشتم فیلمو.
فیلم اتاقه که گلی فیلم بدی نبود، فیلم خوبی هم نبود. در مورد مرساد حالا و حالا جنایت های منافقین فکر کنم رد خون یا ماجرای نیمروز دو خیلی کامل تر بود، ولی کلا فیلم بدی نبود، فیلم خوبی بود. حالا امیدواریم که در سرم موفق.
به نظرم فیلم نمیتونی بگی خیلی فیلم خوبی بود، ولی فیلم بدی هم نبود. خشونتش زیاده با خانواده، با به خصوص با بچه ها اصلا نمیشه این فیلم رو دید، و اینکه مثلا مناسب تلویزیون اصلا نیست، یعنی نمیتونه داشته باشه توی تلویزیون، نمیتونه نمایش داشته باشه. و اینکه با اینکه یه اتفاق مهم داره نشون میده، ولی احساساتتو درگیر نمیکنه، یعنی تو از نظر احساسی تحت تاثیر قرار نمیده.
فیلم اتاقک گلی نسبت به سایر فیلمایی که ما این مدت دیدیم توی حالا این ژانری که وجود داشت، به نظرم خود به لحاظ فرمی فیلم خوبی بود، یعنی شما کشش داشت که فیلم رو دنبال بکنی، بازیای خوبی داشت، به خصوص بازی نقش اول مرد خب خیلی جذاب بود به نظر من، اون علاوه تعجبی که همیشه توی چهرهش بود خیلی به این فضا کمک می‌کرد. منتها یه مقداری من احساس می‌کنم که شاید سطح خشونت فیلم بالا بود، یعنی یه جاهایی واقعا دیگه اون حجم از صدای تیراندازی و یا صحنه‌های پاشیدن خون و اینها که ما می‌دیدیم یه مقداری به نظرم زیاد بود و اذیت می‌کرد، حالا لااقل منو اذیت می‌کرد. ببینید یه صحنه توی فیلم حالا تونست روی احساسان کاملا اثر بذاره، اون صحنه بودش که رزمنده ها دور تا دور خانوما حلقه زده بودن و به هر نحوی میخواستن اینا رو نجات بدن، اون صحنه واقعا به من تاثیرگذار بود. ولی خب بقیهش میگم به قول دوستمون یکم همین سر و صدای فیلم زیاد بود و اینکه نمیدید.
چه نمره میدین؟
5.
3. دوست نداشتم خب یه جایی فیلم و یه جایی هم خب احساسم درگیر شد، ولی خب میگم حالا شاید ساعت من ساعت توقع هم بالا بود ازش.
8.5. من هم 5 میدم.
حالا کسایی که به سینما دفاع مقدس علاقه دارن میتونن برن،
فیلم ها رو باید دید، دیدنش ضرر که نداره، خوبه که ببینن، ولی خیلی فیلم درجه یکی نمیتونه باشه.
یعنی فیلمیه که برای عملیات مرساد از یه جهت دیگه ای نگاه کرده. ما نمیدونستیم روستاها چجوری درگیر شدن، چه شرایطی برای روستاها به وجود اومد، اینو ما نمیدونستیم. این خوب،
خیلی ممنونم، متشکرم. اما ممنونم از شما شنوندگان خوبه رادیو جوان که همچنان با برنامه اینجا سینماست همراه ما هستین. باید ببینیم که در ادامه 41مین جشنواره فیلم فجر چه اتفاقاتی رخ میده. شما شنونده برنامه باشین، اینجا سینماست.
ما که دوست نداریم ازتون خداحافظی کنیم، اما خداحافظ تا فردا.
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار، مهد فرش نام آشنای ماندگار، مهد فرش در هر گره زیبانگار، تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار، مهد فرش در جای جای این دیار، مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.